موضوع توطئه و تهدیدات علیه جمهوری اسلامی ایران در 40 سال اخیر، تحریم های ظالمانه نظام سلطه علیه جمهوری اسلامی ایران.
جنگ تا جنگ، تبارشناسی 40 سال ستیز علیه انقلاب اسلامی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. به مجموعه ویژه برنامه جنگ تا جنگ خوش آمدید. سلسله برنامه‌های جنگ تا جنگ به مهمترین تهدیدات و دشمنی‌های نظام سلطه سرکردگی آمریکا علیه مردم ایران می‌پردازه که در 4 دهه گذشته تلاش کردند با این دشمنی‌ها، با این تهدیدات و با این چالش‌ها نظام اسلامی و جمهوری اسلامی ایران رو ساقط کنند، که برخی از این در واقع دشمنی ها کوچکترین هاش کفایت میکرد تا هر دولت قدرتمندی رو در جهان ساقط کنه. اما الان نزدیک به 4 دهه از پیروزی انقلاب میگذره، در آستانه جشن 40 سالگی انقلاب هستیم و قدرتمند، مقتدر و موفق داریم به راه خودمون ادامه میدیم. بازخوانی وقایع و حوادث و اتفاقاتی که علیه مردم ایران افتاده میتونه برای آینده و راه آینده ما چراغ بسیار روشن و راهنمایی باشه. بریم اتاق فرمان، بخشی رو همکارانم تدارک دیدن، بشنویم و بازگردیم و گفتگوی امروز برنامه جنگ تا جنگ رو آغاز کنیم.
بحث سر ملت آمریکا و مردم آمریکا نیست، اونم مثل بقیه مردمن. بحث سر رژیم آمریکاست، بحث سر دولت آمریکاست. چطور میشود این چهره رو با بزک و آرایش تغییر داد در مقابل چشم ملت ایران؟ خود ما ملت ایران چه کشیدیم از زمان کودتای 28 مرداد؟ بعد از اون نزدیک به 30 سال، 25-26 سال حکومت ظالمانه محمد رضا از 28 مرداد 32 تا سال 57، بعدم از پیروزی انقلاب مرتب آزار و اذیت و بدجنسی و خباثت نسبت به ملت ایران. حالا مردم تحریم اخیر رو میبینن، از اول انقلاب اینا تحریم رو شروع کردن، تحریم کردن. هر کی خواست در ایران در اوائل انقلاب علیه انقلاب یک کاری بکنه، آمریکایی‌ها ازش حمایت کردن. چپ بود، راست بود، نظامی بود، غیر نظامی بود، براشون فرقی نمی‌کرد. هر کی علیه نظام جمهوری اسلامی انگیزه ای داشت در شکل قومیت‌ها، در شکل آدم‌های گوناگون، هر چه توانستن کمک کردن. آخریش، آخری اون چه که مردم دیدن به چشمشون، فتنه سال 88. رئیس جمهور آمریکا با کمال وقاحت ایستاد، از فتنه‌گران در تهران حمایت کرد. حالا هم اخیراً دارن حمایت میکنن. فهرست بدکاری های این دولت اینه، اینهاست. الانم خیلی از این کارها داره، از این نیت های شومی که اینا پشت پرده داشتن و مکتوم نگه میداشتن، امروز داره به تدریج آشکار می شود.
خب شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، شنونده ویژه برنامه جنگ تا جنگ هستید. شما برای در واقع نظر دادن، پیشنهاد دادن یا انتقاد کردن از سلسله برنامه‌های جنگ تا جنگ میتونید از طریق سامانه پیامکی 30135 با ما در ارتباط باشید. همچنین با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی رادیو گفتگو با آدرس radiogoftego.ir میتونید فایل صوتی این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو رو دریافت کنید، در آرشیو شخصیتون نگهداری کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. همان گونه که بخشی که همکارانم هم در اتاق فرمان لحظاتی پیش پخش کردم متوجه شدید، موضوع امروز برنامه جنگ تا جنگ بحث تحریم‌های ظالمانه است که نظام سلطه سرکردگی آمریکا در 4 دهه گذشته علیه مردم ایران تحمیل کرده. در خدمت میهمانان گرانقدری هستیم در استودیو برنامه‌مون. جناب آقای دکتر محمد جواد بهمن آبادی، عضو محترم پژوهشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، و همچنین جناب آقای حسین حاجیلو، کارشناس مسائل اقتصادی و دیپلماسی اقتصادی. خدمت میهمانان گرانقدر برنامه خیر مقدم عرض میکنم و گفتگوی امروز به ترتیب حروف الف و با جناب دکتر بهمن آبادی آغاز میکنم. جناب دکتر بهمن آبادی گرانقدر، خیر مقدم عرض میکنم، به برنامه خودتون جنگ تا جنگ خوش آمدید.
سلامت باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و مهمان محترمتون عرض سلام و ادب دارم. انشالله که بحث خوبی رو با همکاری هم به جلو ببریم.
خدا در همین ابتدای برنامه خیر مقدمی عرض کنم خدمت جناب آقای حاجی‌لویی گرانقدر. به برنامه خودتون جنگ تا جنگ خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمان گرامی و مردم عزیز. در خدمتم.
سپاسگزارم. اگر موافق باشید از اینجا آغاز بکنیم که اساساً تحریم به ما هو تحریم، یعنی خود تحریم به ویژه در نوع نوینش که تحریم‌های در واقع اقتصادی محسوب میشه، به نوعی که ظاهراً بر اساس تجربه غربی‌ها به ویژه آنهایی که به دنبال براندازی‌های نرم هستن میگن تحریم‌های اقتصادی تأثیر بیشتری داره، هدفش وادار کردن دولت‌ها و ملت‌ها برای حرکت در جهت منافع گروه‌ها یا کشورها یا سازمان‌های خاصه. یعنی چی؟ یعنی جناب دکتر بهمن آبادی گرانقدر تلاش می‌کنند که مردم، ملت‌ها و یا دولت‌ها رو به انجام کاری وادارن یا از انجام کاری باز دارن و تحریم ها رو میان اعمال میکنن به عنوان یک حربه ای برای فشار آوردن. ما هم کشورمون بار اول نیستش که تحریم شدیم، که ما اولین تحریممون زمان دکتر مصدق بود، ملی شدن نفت که در نهایت با اون کودتا منجر به ساقط شدنش شد و بعد پیروزی انقلاب، دقیقاً روز اول بعد پیروزی انقلاب بحث جنگنده‌های فاندوم بود که ما رو تحریم برنج و نان کردن تا تو این دوران موسوم به پسا برجام که رفتیم پای میز مذاکرات و جانانه و نرمشه رو کردیم و گردش هم کردیم دوره دریاچه توی ژنو و خندیدیم و اون در واقع قرارداد امضا کردیم ولی با تحریم شدیم. چون دکتر بهمن آبادی گرانقدر میخوام از اینجا آغاز بکنم که سخت‌ترین و شدیدترین تحریم‌ها در دوران معاصر جهان علیه جمهوری اسلامی ایران در 14 دهه گذشته اعمال شده. غربی‌ها به دنبال این هستن که ما رو به چه کاری وادارن یا از چه کاری باز دارن.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که فرمودین یکی از ابزارهای اقتصادی و سیاسی برای تحمیل خواسته های یک کشور که اون کشور حالا به تعابیر مختلف ممکنه جزء ابرقدرت ها باشه، به تعبیری برای همجهت کردن منافع دیگر ملت ها با خودش، از ابزار اقتصادی و سیاسی، چون هم تحریم هم یک ابزار اقتصادی محسوب میشه و هم یک ابزار سیاسی، حالا صاحب نظران مختلف در حوزه روابط بین الملل به عنوان یک رفتار سیاسی این رو تلقی میکنن و صاحب نظران اقتصاد هم بسته به موضوع مورد تحریم این رو دارای رفتار اقتصادی میدونن. اینکه صحنه جهانی متأثر از ایجاد تحریم ها چگونه باشه، یعنی بر اثر تحریم چه فعل و انفعالاتی تشکیل بشه، نیاز به دو نوع تحلیله. ما یک تحلیل راهبردی و کلان داریم که غیر از تحلیل تکنیکال و ساختاریه. در تحلیل راهبردی پیشفرض ها و فهم ما از پیچیدگی مسئله یا همون کامپلکسی بسیار مبتنی بر پیشفرض‌های مورد پذیرفته شده ما از فهم صحنه جهانی در حوزه‌های مختلف سیاست، فرهنگ، اقتصاد هستش و تحلیل ساختاری و فنی و تکنیکی ناظر به متغیرها و معادلات پذیرفته شده درون اون موضوع، درون اون ساحت از علم هستش.
پس ابتدا معتقدید که ما باید جهان معاصر و ساختار نظام بین الملل رو یک فهمی داشته باشیم و نسبت به فهمی که داریم درک میکنیم که تحریم ها نه کشور ما بر هر کشور دیگری چه اثر میکنه و در مقابل تحریم ها اما چه میخوام. ممکنه یک نفری بیاد بگه تحریم ها کاغذ پاره است و جهان بینیش این باشه که آقا جون این تحریم ها هیچ اثری نمیکنه، سی مفاد قانونی به درد نخوره، یک عمل کردی داره، و یک نفر بیاد بگه نه این یک شمشیر جنگیه که ممکنه ما رو نابود بکنه و اون ممکنه که یه کار دیگه کنن. طرف اول که میگه کاغذ پاره است ممکنه محلی نذاره و بذاره هر کاری میخوان کنن، نفر دوم ممکنه بره همه چیز دار و ندارش رو بده از ترس اینکه مواد جنگی رخ بده. درست میگم؟ یعنی این فهم این موضوع و جهان بینی به نظر شما دکتر بهمن آبادی تعیین میکنه که افراد چه استراتژی رو در مقابل تحریم ها به کار گیری کنن؟
بله دقیقاً. و فهم واقع بینانه و صحیح از مطلب خیلی در کنش اون بازیگر سیاسی در صحنه سیاست جهانی که خب متأثر الان چون موضوع تحریم ها بیشتر بحث اقتصادی هست و اعمال فشار رو این موضوع میشه، در کنش های اقتصادی هم قطعا تأثیر گذاره و اگر فهم غلط از فضای بین الملل باشه نتیجهش نتیجه غیر مطلوبی خواهد بود. شاید بشه گفت بهترین شاخص برای ارزیابی فهم های مختلف، جوهره فهم از یک پدیده اجتماعی یا سیاسی، نتیجه اون نوع مدیریت و کارآمدی اون باشه. ببینید یک مطلب هستش که سه دیدگاه در این زمینه وجود داره ناظر به فهم با توجه به نوع دیدشون و استراتژی که برای مقابله با این تحریم ها پیش گرفته شده. یک دیدگاه این هستش که تحریم ها عامل برطرف شدن تمام موانع و رسیدن به اقتصاد مطلوب هستش، که این یک فهم هستش و مشخص شده تا به اینجا، اینکه اقتصاد پایدار از هیچ مؤلفه‌ای از مؤلفه‌های سازنده تحریم پیروی نکرده. یک فهم هم اون فهمی که حضرت عالی اشاره داشتین، بحث بی اثر قرار دادن تحریم‌ها در فضای جهانیه. این فهم هم به نظر میرسه فهم دقیق و کاملی نیست، فهم ناقصیه.
شما فکر میکنید که یک فهم متفاوتی هم میتونیم داشته باشیم
خارج از این دو فهم؟
علاوه بر این دو فهم، یه بله. فهمی که میگه کاغذ پاره است، یه فهمی که میگه دار و ندار، اونو بدیم. فهم سومی هم وجود داره که میگه ما میتوانیم اقتصاد بالنده، خودکفا و قائم به خودی رو ایجاد بکنیم در فضایی که دارن ما رو تحریم کنن. یعنی این چالش تبدیل فرصت بشه. چرا؟ چون در دیدگاه رئالیستی و واقع‌گرایی خودمحور بودن و خودکفایی و خودیاری یک مؤلفه قدرتمنده. یعنی شما در تئوری های بازی یا گیم تئوری که میگن اگر امنیت تو بره بالا، امنیت یکی دیگه میاد پایین، اگر رفاه تو بره بالا، رفاه یکی دیگه میاد پایین، اگر بتونی اقتصاد خودتو به خودکفا کنی یا در اصطلاح کشور ما اقتصاد مقاومتی داشته باشی، در نهایت اتفاقا این تحریم ها یک فرصت برای کشورت.
بله.
یعنی شما نظر کلیتون برای مبدا. بریم سراغ آقای حاجیلو گرانقدر. آقای حاجیلو، ما از ابتدای انقلاب به بهانه‌های مختلف کشورمون تحریم شده و به برداشت شخصی من، حالا شاید شنوندگان ما و شاید شما نظرتون متفاوت باشه، به برداشت شخصی من اینه که تحریم‌هایی که علیه مردم ایران اعمال شده تا به امروز به بهانه‌های مختلف بوده اما یه هدف رو دنبال می‌کرده. یعنی یک زمان به بهانه تسخیر سفارت و لانه جاسوسی آمریکا بوده، یک زمان به بهانه پس ندادن جنگنده‌ها بوده، یک زمان به بهانه مثلا مسائل بین الملل مثل میکونوس و از این نوع بوده، یه زمان به بهانه پرونده هستی بوده، یه زمان حقوق بشر، الان مثلا پرونده موشکی و سپاه و باقی جریانات. یعنی همه اینا رو هم برطرف بکنیم، برداشت شخصی من اینجا آقای حاجیلو، ما همه اینا هم برطرف بکنیم، میام میگم آقا روحانیانتون ابو عمامه نذارن، زناتون هم حجاب نذارن، باز اونم اگه بگیم باشه تسلیم بشیم، میام میگن که خب مثلا فلان کارم انجام بدید. میخوام به اینجا برسم جناب آقای حاجیلو گرانقدر که این همه بهانه‌ای که میان پیدا میکنن برای تحریم‌ها، مگه ساختار تحریم‌ها چه ویژگی و چه مزیتی برای نظام غرب داره که بهش انقدر تاکید میکنن؟ چون اونا گاهی گاه میگن آقا گزینه جنگ روی میز است، اما آخرش که نگاه میکنه اصلا دنبال جنگ نمیرن، میان دوباره سراغ تحقیر تحریم، اونا رو به کجا برسونه، ما رو کجا برسونه که خاصه کشور غربی باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما که اولا باید نگاه بکنیم ببینیم غربی‌ها چه فهمی از جامعه ایران پیدا کردند که این ابزار تحریم رو دیگه رها نمی‌کنند.
آیا شما میگید که یه بحثی
می‌بینیم که الان بالاخره ما برجامو بستیم دیگه، اما باز هم برگشتن سر همون تحریم قبلی؟
نه، شما معتقدید چون تعامله، چون اینتراکشن تو صحنه بین الملل، همونطور که دکتر بهمن آبادی گفتن که باید ما ببینیم فهممون در سطح بین الملل و تحریم ها چیه، شما میگید که چون اینتراکشن با ببینید اونا چی میخوان، اونا فهمشون چیه،
اونا چه فهمی از جامعه ایرانی دارن که الان در واقع تشدید کردن. بعد از چند بالاخره ما رفتیم یک توافقی با هم بستیم، بخشی از اقتدار خودمون رو، بخشی از قدرت خودمون رو ازش چشم‌پوشی کردیم. به همونطوری که دولت هم اذعان داره به این، بخشی از انرژی هسته‌ای رو ما تعطیل کردیم. بعد از این اما اونها همچنان تحریم رو نه تنها تو اون دو سالی که برجام اجرا میشد، نه تنها الان که از برجام خارج شدن، حتی تو اون دو سال هم همینطور داشتن تحریم رو اضافه میکردن از 178 نفر. و
اونا میگن ما تحریم های هسته‌ای اضافه نکردیم.
خب تحریم ها افزایش پیدا شد، پیدا کرد. اولا اینا عرض بکنم که ما تحریم هسته‌ای غیر هسته‌ای این یک دستبندی درستی نیست، چون تحریم هایی نیست که بگیم این به خاطر هستی بوده اون به خاطر غیر هستی بوده. ببینید ساختار تحریم یک در واقع اول اینو عرض بکنم، ما از سال 2010 به بعد شاهد تحریم های بانکی ثانویه آمریکا هستیم. خب این تحریم های بانکی ثانویه آمریکا اینطور نیست که بگیم این تحریم ثانویه بانک آمریکا به خاطر هستی بوده یا حقوق بشر بوده یا چه بوده. این ساختاره ایجاد شده، حالا افراد و نهادها به بهانه‌های مختلف وارد لیست میشن یا خارج از لیست میشن. خب بنابراین یک کسی که وارد لیست شده به بهانه هستی یا به هر بهانه‌ای دوباره میتونه وارد بشه. بنابراین ما اشتباهمون در این چند دو سه سال اخیر اتفاقی یک اشتباه ما بود که تحریم ها رو هستی و غیر هستی کردیم.
ما این کار رو نکردیم، غربی ها پای میز مذاکرات که اومدن
خب ما این تحریف رو پذیرفتیم، پذیرش این اشتباه بود. ما کل تحریم ها رو باید یک سان
گفتن کل تحریم ها باید یک پاره برداشته شد،
کل تحریم ها رو باید یک پارچه ما باید میدیدیم. یه بحث فضای اونها از فضای داخلی، در واقع فهم اونها از فضای داخلی کشور هست.
یه سوال کنم آقای حاجی‌لو، همینجا بحث رو نگه دارم. شما معتقد هستید که اولا تقسیم بندی این که تحریم ها در این به تحریم های هستی و غیر هستی تقسیم بندی اشتباهیه؟
اشتباه بود بله.
برای اینکه تحریم ها کلا یک هدف رو دنبال میکنه. دو، معتقدید که فهم غربی ها از پالسا و بازخورد ها و فیدبک هایی که جامعه ما در مقابل تحریم ها نشون میده، این فهم باعث میشه که اونها تصمیم سازی کنن و تصمیم گیری کنن که به روند تحریم ها به بهانه مختلف ادامه بدن یا ندن؟
چه واکنشی خب نشون بدن؟ ببین
این پالسی که ما میفرستیم و چجوری میفرستن مردم ما یا مثلا جامعه ما؟
همین رو میخوام عرض بکنم. ببینید توی این چند ماه اخیر راجب SPV، راجع به بحثی که کانال ویژه مالی که اروپا قرار بود برای ایران باز بکنه،
بدعهدی هم که قرار بود تا
ابتدای این بدعهدیش بر چه پایه‌ای بدعهدی میکنه، بر چه پایه‌ای این تصمیمو میگیره که SPV رو راه نندازه؟ چون SPV راه انداختنش هیچ کاری تقریبا نداره، یه شرکت عملا. خب بر چه پایه‌ای این تصمیم میگیره؟ بر پایه اون پالس ها و پیام هایی که از داخل ایران داره دریافت میکنه. وقتی هیچ در واقع هیچ ریاکشن واقعی و عملی ریاکشن عملی که نشون بده ایران برای تعدیل تعهدات هستش جدی هست، چنین ریاکشنی رو مشاهده نمی کنه.
اون ریاکشن مردم باید نشون بدن یا مسئولین
باید نشون بدن؟
آن پس یعنی همچنان اروپایی غربیه رفتار مردم رو رصد نمی کنن، رفتار رو مانکت مسئولین رو رصد.
بالاخره مسئولین متأثر از مردم، رأیشون رو از مردم گرفتن. رهبری تو این چند ماه فرمودن که باید مقدمات 190 هزار سانتی در واقع سو در بحث هسته‌ای ایجاد بشه. وقتی طرف مقابل نگاه میکنه که چند ماه گذشته مقدماتی هیچ اتفاقی نیفتاده، با اینکه آمریکا از برجام خارج شده، با اینکه تحریم ها برگشته، تحریم های سری قبلی حدود 600 فرد و نهاد بود، 600 خورده، الان حدود 1000 فرد و نهاد، یعنی بدتر از قبل برجام شده وضعیت تحریمی. اما ایران در توافق هستی مونده و تعهداتش رو هم تمام و کمال داره اجرا میکنه. این پالس رو به طرف خارجی منتقل میکنه که ما حتی اگر اروپا هم خارج بشود از برجام، حتی اگر روسیه و چین هم در برجام نباشند، ما همچنان یک طرفه به تعهدات خودمون عمل خواهیم کرد. بنابراین شما خودتون هم جای فرد اروپایی باشید، میگه چرا من زحمت اضافی به خودم بدم وقتی که در واقع ایرانی ها همچنان دارن تعهدات خودشون رو اجرا میکنن با SPV یا بدون SPV، با آمریکا یا بدون آمریکا دارن تعهداتشون رو انجام میدن، من چرا باید به خودم زحمت بدم؟ این پالیسی بود که خودمون داریم در واقع صادر میکنیم.
دولت مردم
خودمون
نیستن.
منظور ایران هست دیگه، حالا دولت ایران هست.
سپاسگزارم جناب حاجی لوی گرانقدر. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، شنونده برنامه جنگ تا جنگ از رادیو گفتگو هستید. سامانه پیامکی 301035 رو فراموش نکنید. بریم اتاق فرمان رو بازگردیم و گفتگوی امروزمون رو ادامه بدیم.
جنگ تا تا جنگ. مروری بر مهمترین اقدامات براندازانه آمریکا و غرب علیه جمهوری اسلامی ایران.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، شنونده برنامه جنگ تا جنگ از رادیو گفتگو هستید. موضوع برنامه امروز ما بحث تحریم‌های ظالمانه است که بیش از 14 است علیه مردم ایران داره تحمیل میشه، اما مردم ایران با موفقیت نزدیک به 14 است از اینها عبور کردن از این چالش‌ها. در خدمت میهمانان گرانقدری هستیم، جناب آقای دکتر محمد جواد بهمن‌آبادی، عضو محترم پژوهشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شهید، و همچنین جناب آقای حسین حاجیلو از کارشناسان و پژوهشگران به نام دیپلماسی اقتصادی و مسائل اقتصاد بین الملل. تا به اینجای برنامه بررسی که ما کردیم بر اساس نظر کارشناسان برنامه، فهم دولت مردان ما از ساختار تحریم و عرصه بین الملل که به تعبیر آید دکتر بهمن آبادی با یک فهم در واقع واقع گرایانه و رئالیستی باشه، نه ایدالیستی و در آسمان ها و مدینه فاضله نباید این برداشت داشته باشن، خیلی موثره. و به تعبیر جناب حاجیلو گرانقدر، در طرف مقابل در فهمی که اونها دارن بر اساس بازخورد هایی که از داخل جامعه ما و به ویژه دولت مردان ما میگیرن، بر روند ادامه تحریم علیه مردم ایران یا عدم ادامه این تحریم ها بسیار موثر. اما جناب بهمن آبادی گرانقدر، الان که این بحث رو داریم انجام میدیم، طبیعتا دوستان در وزارت خارجه و در دستگاه دیپلماسی خب واقعا دارن تلاش میکنن که در این موقعیت اقتصادی و در این تحریم ها و از این ماجراهایی که آقای ترامپ داره علیه مردم ایران رقم میزنه به نوعی عبور کنن. اما برخی از کارشناسان معتقدن که استراتژی متاسفانه سیاستگزاران خارجی ما سیاست از این ستون به اون ستون فرج است و ماجراهای از این دست. میخوام بگم که جناب دکتر بهمن آبادی گرانقدر، آیا در دیدگاه واقع گرایانه میشه ما عملکرد سیاست خارجی و عملکردمون رو بر مبنای اخم یا لبخند یک دولت دیگه یا کنگره آمریکا یا هر کس دیگه بیام تنظیم کنیم؟ آیا این درسته اصلا یه چنین استراتژی؟
سوال خیلی خوب و دقیقی فرمودین. فقط من ناظر به صحبت‌های قبلی یک نکته‌ای رو عرض کنم، اینکه ما کنشمون در مقابل رفتار، که به همین سوال شما هم برمیگرده، کنشمون در مقابل رفتار طرف مقابل چی باشه خیلی مهمه. ببینید الان ما با یه پدیده روبرویم متاسفانه، این که در مقابل جنگ روانی که در خارج را افتاده و انجام میپذیره علیه کشور ما، کنش بیرونی میبینیم. یعنی اگر قرار این کنش بیرونی به سمت تحریم‌های بیشتر بره، این تحریم‌ها رو ازش یه اکت واقعی بیرونی عینی می‌بینیم. اما ما متأسفانه در داخل، در دستگاه اجرایی کشور، اون فعالیت لازم برای پیگیری مطالبات رو اصلاً براش برنامه‌ای نمی‌بینیم، یعنی تصور نمی‌کنیم. یعنی دوچار یک نوع جنگ روانی شدیم که تمام قوه محرکه ما رو انگار از کار انداخته.
آقای دکتر بهمن‌آبادی، یعنی این که وقتی دولت ترکیه تحریم میشه و مردمش میرن صف میبندن، ارز خارجی و دلار رو میفروشن و کمک میکنن به دولتشون، و در مقابل مثلا تو کشور ما که دلار یه مقدار قیمتش به هم میریزه، مردم صف میبندن همدیگر میکوشن برای خرید دلار، این دوتا داره به کشور خارجی و دول خارجی داره پالس میفرسته که توی کشور ترکیه تحریم جواب نمیدهد، اما احتمالا در ایران جواب میدهد.
خب ببینید، این رفتار مردم، عرضم اینه، این رفتار مردم، حالا من میخواستم اتفاقا راجع به حوزه مالی رفتاری صحبتی کنم. ببینید الان واقعیت اقتصادی، فرض کنید یک پدیده‌ای تو واقعیت اقتصادی هنوز اتفاق نیفتاده و فقط شنیده میشه، یا یک خاصیت روانی، یک پدیده ذهنیه که قرار قیمت فلان جنس بره بالا، این ناشی از چیه؟ ناشی از عدم اعتماد به سیاست‌های دولته. خب سیاست‌های دولت اگر سیاست‌های حمایتی میشد، اگر مبتنی بر سازوکارهای از پیش طراحی شده توی سندهای چشم‌اندازهای 1404 یا سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌شد که در راستای سیاست‌های حمایتی بود از مردم، این اتفاق نمی‌افتاد. اما چون اینطور به نظر می‌رسه که دولت در مقابل کنش‌های واقعی طرف مقابل فقط به یک حالت روانی و یک سخنرانی‌های بسنده کرده و در داخل اقدام فعالانه، نه از موضع منفعل، اقدام فعالانه برای ایجاد اقتصاد پایدار رو به سمتش نمیره، باعث میشه که دو تا پیامد اساسی برای ما داشته باشه. یکی گرفتن زمان باشه. ببینید همین موضوع SPV که اشاره کردن، مهمترین بحثش گرفتن زمان از ما بود. من احساس میکنم تو یک بازی جهانی تقسیم بندی شده که هر کسی تقسیم کاری داره.
پلیس بعد،
بله، نقش پلیس خوب و پلیس بد رو این به نحو خیلی دقیق داره پیگیری میکنه و مهمترین چیزی که از ما میگیره، عرضم اینه، مهمترین نکته‌ای که داره از ما گرفته میشه بحث زمانه. و ما تا زمانی که به این نوع بازی ادامه بدیم در دستگاه دیپلماسی قطعا نتیجه‌ای نخواهیم گرفت، کما اینکه تجارب قبلی نشون دهنده.
حاجی لو می‌خواد اینو که به صحبتشون جای بهمن آبادی اضافه کنه.
موضوعی که اینجا هست، ببینید، بحث همین جنگ روانی بوده که آمریکایی‌ها و غربی‌ها یه استراتژی دارن، من اسمشون اینطور می‌ذارم، استراتژی معلق نگه دار و امتیاز بگیر. خب، یا تعلیق کن امتیاز بگیر. تعلیق کن رو اگه یادتون باشه، بله، آفرین، یعنی در یک حالت عدم قطعیت، در یک حالتی که حالا فردا چه اتفاق میخواد بیفته، همیشه اینجوری بوده. یعنی تو این چند ساله ما تو دوران مذاکرات قبلی، دولت قبلی اگر یادتون باشه، هی مثلا مذاکره کننده میرفت، تیم مذاکره کننده میرفتن مذاکره میکردن، رسانه ها بهش دامن میزنن، یه مسئله همینه دقیقاً. بحث روانیش، ببینید، هر سری که تیم میرفت و برمیگشت همه میگفتن که خب حالا دلار رفت پایین اومد پایین. تو همین دوره هم همینه، تو دوره در واقع دو سال اجرای برجام، قبلش هم همینطور، دو سال اجرای برجام هم اگه یادتون باشه هر چند ماه یک بار باید آقای ترامپ میومد تعلیق تحریمی ها رو تمدید میکرد، هر سری هم ایشون میومد میگفت که این دفعه دیگه من آخرین باره که تمدید میکنم، و این در واقع بار روانیش به واسطه رسانه ها و حتی به واسطه مسئولین متاسفانه کشور خودمون منتقل میشد به مردم و مردم به نوعی شرطی شدند. خب، یعنی یک اتفاق بعد از اون بر میبینیم که بانک مرکزی با یه سری اقدامات خوبی که میتونست تو این چند ماه انجام بده ولی انجام نداد، ولی اخیرا تو این یک دو ماه اخیر با مدیریت جدید داره انجام میده، مثلا بحث همین دستگاه پوز و اینها که محدود کرد، با این اقدامات خوب تونست مدیریت بکنه، 13 آبان هم اومد و دلار بالا نرفت. یعنی یک واقعیت اقتصادی وجود داره و یک فضاسازی روانی که آمریکایی‌ها سعی میکنن این دوتا رو به همدیگه در واقع با همدیگه هماهنگ بکنن، توی 13 آبان نتونستن هماهنگ بکنن، حالا شاید سعی بکنن تو 25.
یعنی شما جنگ اقتصادی و تحریم ها رو یک مکمل براش میدونید، اون مکمل جنگ رسانه‌ایه که غربی ها میان توی اون جنگ رسانه، چون کم همون کاری که با شوروی سابق کردن،
بله.
یعنی
شاید خیلی
جنگ،
از این
تو پروژه
اتفاقات
جنگ
هم...
ستارگان، بله. در واقع شوروی واقعا انسان فرستاد به فضا، امریکایی در یک استدیو فیلم برداری کردن و تو اون هزینه ساز و اون جنگ روانی شوروی تونستن ساقط کنن.
همین، شاید خیلی از این اتفاقات هم به دست آمریکا نباشه، یعنی هم سال 91 هم سال 97، امسال به نظرم بحث دلار همونطور که کنترل شد از همون ابتدا میتونست کنترل بشه، یه بخش زیادیش به خاطر نقدینگی 1600 هزار میلیارد تومان ایجاد شده در داخل بود و عمده بحث همین بحث بانکی داخلی بود، اما آمریکا اومد گفتش که ببینید این نتیجه تحریم های من بود. خب، یعنی یه سعیی که داره آمریکا میکنه اینه که کارهایی که حتی خودش انجام نداده و
صرفاً
اون آفرین موج سواری میکنه، صرفاً اون جرقش
موج سوار میشه، میگه این کارو من انجام دادم، حالا که در چارچوب منافع من این کارو من انجام. آقای بهمن آبادی ادامه در واقع مبحثتون رو بفرمایید.
این نکته‌ای که فرمودن بحث رفتار مالی رو من میخواستم یه اشاره عرض کنم. ببینید، عرصه بازارهای اقتصادی یا نهادهای اقتصادی به دو بخش بازار سرمایه و بازار پول که تقسیم بندی میشه، چه در بازار سرمایه چه در بازار پول، بحث تحلیل پدیده ذهنی روی کنش اقتصادی بسیار مؤثره. ببینید، یک موقع من یک مثالی برای شما میزنم، ممکنه